بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع قدم صدق. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به روح منور آقا ابا عبدالله و شهدای کربلا صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که شب‌های قبل محضر عزیزان داشتیم درباره قدم صدق بود، اینکه در راه خدا انسان پایدار باشه و صادقانه حرکت بکنه. این پایداری یه لوازمی داره، یه نیازهایی داره، تا اینها نباشه این پایداری میسر نمیشه. یه آفتی که معمولا در سر راه پایداری هست یه بیماری اخلاقی خیلی رایجه که از بس رایجه دیگه داشتنش عیب نیست، کم کم دیگه این عیب عادی شده، دیگه کسی صداش در نمیاد در برابر این عیب. بیماری دمدمی مزاجی. دمدمی مزاجی این بیماری خیلی بیماری خطرناکیه، ولی از بس زیاده دیگه کسی اعتنایی بهش نمیکنه. اصلا داشتنش هم خیلی بد نیست، برای بعضی چه بس و جذابیتی هم میاره اینکه بیماری دمدمی مزاجی داشته باشه، هر آن توی فضا، هر آن با یه سبک. تو جاهای مختلف هم خودشو نشون میده این بیماری دمدمی مزاجی. بعضی تو عبادات دمدمی مزاجه، شروع میکنه یه عبادتی رو مشغولش میشه، بعد یه مدتی حسش نمیگیره یا احساس میکنه یه عبادت دیگه است بیشتر میچسبه. بعضی اهل چله گرفتنن، این خیلی سیره خوبیه. چله، این عدد چهل عددیه که نماد ثباته، نماد ثابت موندنه. نماد ثابت موندنه. سن مثلا به 40 سال که میرسه آدم دیگه تو مسیری که رفته ثابت میشه، دیگه برگردوندن این آدم خیلی سخت میشه. هر چیزی معمولا یه دوره 40 رو اگه طی بکنه به یه حالت دوام میرسه، به یه حالت ثابت میرسه. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. این عدد 40 خیلی ربط خاصی با ثبات داره، با پایداری. کسی بتونه یه دوره 40 روزه رو توی مسیری طی بکنه، معمولا تو اون ثابت میشه. 40 هفته بتونه کاری رو انجام بده، 40 روز بتونه مشغول کاری بشه. فردا روز عاشوراست، بزرگان خیلی سفارش کردن از عاشورا تا اربعین چله زیارت عاشورا بگیرن. این از روز عاشورا که شروع میشه تا روز اربعین، این 40 روز هر روز زیارت عاشورا خونده بشه با صد لعن و صد سلام. حتی خب زیارت عاشورا دستورهای مختلفی داره، آداب مختلفی هم داره خوندنش، این دیگه ساده ترینشه، برای این 40 روز توصیه میشه. این 40 که میاد آدم احساس میکنه که داره ثابت میشه در مسیر عاشورا. این 40 گرفتن هم سیره قشنگیه. برخی شروع میکنن 40 یه چیزی رو، 40 یه ذکری رو، 40 یه کاری رو، باز وسطش ول میکنن سراغ یه کار دیگه. اینا معمولا به خاطر بیماری دمدمی مزاجیه. آدم وقتی یه چیزی شروع کرد دیگه ادامه بده، یا از اول شروع نکنه یا تا آخر بره. حتی تو بعضی روایات داریم که یه کاری رو وقتی شروع میکنی یک سال ادامه بده. یه دستور عمل اخلاقی رو مثلا آدم شروع میکنه، مثلا تصمیم میگیره که جمعه ها بره قبرستون، حداقل یک سال اینو ادامه بده. حالا یه هفته بریم یه هفته نریم، این خود ثابت موندنه یه آثار دیگه داره غیر از خود کاره. یعنی اینی که شما بیرین قبرستون یه برکت داره، اینی که دائما تو یه روز مشخصی هر هفته میرین، این باز یه برکت دیگه داره. حضرت زهرا سلام الله علیها روزهای شنبه و دوشنبه طبق بعضی نقل ها هر هفته میرفتن زیارت قبر شهدا، شهدای احد. مثلا شما که اهل مشهدید، زیارت رفتنتون برنامه ثابتی داشته باشه، رو هیچ حسابی هم این برنامه عوض نشه، ساعت مشخص، روز مشخص. این خود همین ثابت بودنه، این یه برکت دیگه ای داره غیر از خود کاره. این روح آدم رو نظم میده بهش. آدم از به قول عرفا از حالت تفرقه جمع میشه به حالت وحدت میرسه، میتونه خودش رو جمع بکنه، تمرکز پیدا میکنه. بیماری دمدمی مزاجی نمیذاره آدم اینجور بشه. تو زندگی یه سبکی رو شروع کرده، یه کاری رو شروع کرده. بعضی دیدین یه شغلی رو شروع میکنن، یه ماه دو ماه میره دوباره ول میکنه شغل جدید، با یکی رفیق میشه یه سال دو سال دوباره یه آدم دیگه. اصلا ثابت نیست، دووم نداره. یه درسی رو شروع میکنه میره میاد، یه رشته رو شروع میکنه میره دوباره عوض میکنه. بعضی هی ماشین عوض میکنن، بعضی هی خونه عوض میکنن، بعضی هی رفیق عوض میکنن، هی تغییر تحول. و خیلی هم جالبه، اومدن یه عده آدم نادون اون برای آب نشستن کتاب نوشتن، چه کسی پنیر مرا جابجا کرد، Who mouthed my cheese، چه کسی پنیر مرا جابجا کرد. دستور عمل زندگی چیه؟ دائما تغییر بده تو زندگیت، این پنیر رو هی جابجا کن. او پرفروشن کتاب دنیا، احمقانه ترین حرف رو میزنه میشه پرفروشن کتاب دنیا. دائم تغییر بده، هر وقت میبینه که گیر کردی تغییر ایجاد کن. چقدر حرف غلطیه. هر وقت دیدی گیر کردی ثابت بمون، داره برکات میرسه. گیر کردنه مال وقتی که قبلش انتخاب کرده باشی ها. گاهی آدم انتخاب نکرده میره جلو گیر میکنه، بعد اینجا تغییر بده. ولی یه وقت خودت این استاد رو انتخاب کردی، خودت این درس رو انتخاب کردی، خودت این رشته رو انتخاب کردی، برو دیگه. خب گیر کردم، حالا از اینجا بعد برکاتش میاد، از اینجا بعد آثارش ظاهر میشه. یه کاری رو آدم وقتی انتخاب کرده، قبلش فکر کرده، میره جلو، حالا به بنبست رسید، حالا ادامه بده، اتفاق از این به بعد برکاتش شروع میشه. اون نادونا هم دارن میگن که حالا از این به بعد تغییرش بده. چقدر حرف غلطه. این بیماری دمدمی مزاجی از بس زیاده اومده به همه گفته که همینجوری زندگی کنین اگه میخواین لذت ببرین، دمدمی مزاج باش. اینی که اونا جالبه در مورد زنشون هم این حرف رو میزنن، میگن اگه دلتو زد عوضش کن. یه مدت زندگی کردی میبینی که خسته شدی، یکی دیگه، چیزی که زیاده زنه. و این افکار متاسفانه راه افتاده بین ماها، بحث طلاق و ریشه‌شو تو اینجور جاها گشت. فقط مسئله مهریه نیست، اونم درسته که دخیله، بعضی سختگیری های ازدواج دخیله، ولی اصل داستان اینه. مبنای فکری جوان ها عوض شده. مبنا چی شده؟ اصالت تغییر. هر وقت شرایط سخت شد عوضش میکنیم، یه چیزی به اسم پایداری دیگه از بین رفته. حالا این در موردش انشالله این دو سه شب بعدی که وقت داریم بیشتر صحبت میکنم، در مورد پایداری تو زندگی. که خیلی بحث مهمیه. امشب میخوام در مورد یکی از عوامل پایداری صحبت بکنم. یکی از آفاتش رو شناختیم. یکی از آفات پایداری چی بود؟ بفرمایید. دمدمی مزاجی. دمدمی مزاجی، حالا اصطلاحش نمیدونم، ببین شما هم رایج هست یا نه این اصطلاح میگین. میخوام خیلی عبارتش رو شکیل تر کنم، قشنگ تر بگم، نفوذ پذیری. آدم های نفوذ پذیر آدم هایی هن که معمولا ثابت قدم نیستن، آدم هایی که میشه توشون نفوذ کرد راحت، هیچ حساری دورش نیست، هیچ سدی دورش نیست. الان شما این جمله رو بهش میگی مشغولش میشه، پس فردا یکی دیگه چیز بگه همونو مشغول میشه. دهن بینی هم از همینجاست. ای فلان ماشین رو خریدی، چرا از اینا خریدی، برو از اون یکی بخر. ای راست میگی، آخه اینو شنیده بودم خوبه. نه اون اشتباه شنیده، این یکی بهتره. باز میره ماشینشو عوض میکنه، باز نفر سوم. بهش اونو فروختی، رفتی اینو خریدی، همه دنبال اونن، تو رفتی اونو فروختی، این یکی رو خریدی. آخه اینجور گفتن. نه اشتباه کردن، خبره نبودن که من واردم. ای راست میگی، پس برم پسش بگیرم. من جو زندگی میکنم، یه عمر رو هوا، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. دکوراسیون خونه، ببینید دیگه چیزای کوچیکه ها، از چیزای ریزش بگیریم تا بره درشت درشت درشت، که خیلی خیلی آدم وقتی درشتش رو نگاه میکنه مردم کوفه رو اون بالا میبینه. درشت تریناش اون مردم کوفن اون بالا، که دیگه در مورد ولایت هم دمدمی مزاجن. یه روز رفتار اینن، یه روز رفتار اونن. نماز مغرب پشت مسلم میخونن، نماز عشاء رو پشت عبیدالله ابن زیاد. اون دیگه حالت اوجشه، اصلا ریزکاری ها شروع میشه، به اونجا میرسه تا دکوراسیون منزلش. هر کی میاد یه چیز میگه، تغییر تحول ایجاد میکنه. تو در مورد تیپی که میزنه، در مورد لباسی که دنش میگنه، هر کی هر چی بگه همونجوری تیپ میزنه. خیلی از این جوونا رو مصاحبه میکرد، میگفت چرا قیافتو این شکلی کردی؟ میگفت اینجوری که میام تو خیابون نگاه میکنم. میگفت اگه یه روزی دیگه به این قیافه نگاه نکنن عوض میکنم. گفت 100%. ببینم یه نوع قیافه دیگر رو نگاه میکنن، اون قیافه رو. یعنی شخصیت تو خالی، پوچ، هیچی نداره، پوک پوک. مثل این بادومایی که باز میکنیم، یعنی هیچی توش نیست. این جوری هم دقیقا بعضی. هیچ خبر، از خود هیچی نداره، هیچ فکری نداره، هیچ اعتقادی نداره. نفوذ پذیری این شکلی، این باعث دمدمی مزاج شدن میشه، این باعث تغییر تحول های الکی میشه. خود اصل تغییر تحول چیز خوبیه ها، در مورد این انشاءالله اگه بشه بعدن صحبت میکنیم. ما اصلا احتیاج داریم به تغییر تحول تو زندگی هامون. خیلی وقتا همین مثال هم که زدم، خیلی وقتا نیازه. آدم تو دکوراسیون منزلش هر از گاهی باید تغییر تحول ایجاد کنه. که از اساتید من فهمون، من اتاق کارم و هر دو سه هفته یه بار محیطش رو عوض میکنم. یه تغییر تحول، صندلی این ور بیارم، میز این ور بیارم، تابلو رو عوض کنم. حتی میفهموند که تو ذکر نمازتون هم گاهی تغییر تحول بیارید. من اینو فراوون از اولیاء خدا شنیدم، حتی ذکر رکوع و سجدتون همیشه یه چیز نباشه، گاهی عوضش کن، گاهی تعدادش رو خود بیشتر کن، گاهی یه دونه بگو سبحان ربی العظیم و به حمد، یه وقتی بکن سه تا، یه وقتی بکن پنج، یه وقتی بکن هفت، کمش کن، زیادش کن. یه دونه سبحان ربی العظیم و به حمد بگو، سه تا سبحان الله بگو. تغییر تحول اینا باعث مزه‌دار شدن میشه. ولی آدمی که دائم میخواد تغییر تحول داشته باشه، حالت ثابت نداره، این مریضه. این مریض نفوذ ناپذیری خیلی صفت خوبیه توی یه بخشایی، توی یه وقتایی. این نفوذ ناپذیری رو بذارین من اصطلاح دینیشو براتون بگم، ببینم کسی اصلا میتونه این اصطلاح رو بگه. به نظرتون اصطلاح دینی نفوذ ناپذیری چیه؟ عزت. واژه عزت، این نفوذ ناپذیریه، تعریف دینیش. آدم عزیز، ما تو فارسی عزیز به کسی میگیم که مثلا دوستش داشته باشن. عزیز تو عربی، تو اصطلاح قرآن، تو اصطلاح روایات، کسیه که نفوذ ناپذیره. زمینی که هرچی کلنگ میزنن این کلنگ نمیتونه زمین رو بشکافه، بهش میگن الارض و ازاز، زمین ازاز، زمین عزت داره، کلنگ توش فرو نمیره. گوشتی که همه دنبالشن پیداش نمیکنن، گوشتی که مثلا در دسترس کسی نیست، میگن تعزز اللحم. وقتی گوشت نایاب میشه میگن این گوشت در دسترس نیست، عزیز شده، کسی بهش دسترسی نداره. اون آدمی که دسترس کسی نیست، کسی نمیتونه توش تغییر تحول ایجاد بکنه، بهش میگن عزیز. نفوذ توش نمیشه ایجاد کرد، رخنه نمیشه کرد، تو اعتقاداتش نمیشه رخنه کرد، تو تصمیماتش نمیشه رخنه کرد. البته یه وقت نفوذ ناپذیری در برابر باطله، اینو بهش میگن عزت، چیز خیلی هم خیلی خوبی هم هست. یه وقت نفوذ ناپذیری در برابر حقه، اینو بهش میگن تکبر، خیلی هم چیز بیخودیه. سری تا یکی رو دیدیم که خیلی سفت و قرص و محکمه، حرف تو سرش فرو نمیره، جوگیر نشیم، بگیم عجب آدم عزیزیه. ببین در برابر چه حرفی استقامت میکنه، چه حرفی تو کلش فرو نمیره. بعضی ها رو هر چی بهش میگه آقا اینجور حرف زدن غلطه، اشتباهه، اینجور برخورد کردن با عروست، با دامادت، با بچت، با رفیقت غلطه، ما همینیم، ما اینجوریم، این بهش میگن متکبر. فبئس مثوى المتکبرین، جهنم هم که جای ایناست. از اینجور آدم ها میخواید خیلی پیدا کنی، بازارش کجاست؟ دوراهی قیامت سمت چپ، جهنم پلاک هفت، تا این طبقه هفتمشون تایی تایش ریخته از اینا، همین رقمش هست، جنس جور اونجا. از اینجور آدم های متکبر، قد، قلدر، زبون نفهم، حالیش نمیشه. آقا این غلطه، ببین والا بلا به پیر به پیغمبر، این جوری که شما داری برخورد میکنی غلطه. یه حرفی رو بگم، خطرناکترین حرف در مورد اصلاح یه آدم، وقتی این جمله رو شنیدین بدونین دیگه این آدم بهشون نیست. میدونین چه جمله یه؟ وقتی کسی اینو بگی یعنی من دیگه آدم نمیشم. ما همینیم دیگه، ما اینیم، همینه که هست. این جمله رو وقتی در مورد کسی شنیدین خیلی بترسین. وقتی کسی گفت این همچه حرفی، یعنی من آدم بشو نیستم، هیچ تغییر و تحولی در من شما نخواهید دید. یه مرحله باز بعد از این هست که اونم خطرناکه، ولی درجه خطرناکیش کمتره، خطرناکیتش یه 2% کمتره، اونم توجیه کردنه. از همه بدتر اینه که میگه من اصلا دیگه همینم. یه آب پاکتر از این توجیه کردنه، میگه میدونی آخه میدونی اینا. اینم یه درجه، اینم رفقا همونن ها، سگ زرد برادر شغاله، اینم رفقا همونه، ولی خب حاله یه آب پاکتره. از اینجور آدم ها زیاد میخوای ببینید، مردم کوفه امشب الان کربلا جمعن، اون طرف ریخته از اینا، یه ده اصلا حرف حالیشون نمیشه، یه دم میشنون آخه نمیدونی، نه تو خبر نداری، تو جای من نیستی، تو هم اگه جای من بودی همین کارو میکردی. عجب حرفای خطرناکیه اینا. یکیش اینه که کلن راه میبنده، یکی هم توجیهه، میدونه بده ها، ولی واسه خودش حق درست کرده نسبت به این کار. عزت یعنی نفوذ ناپذیری در برابر باطل، یعنی حرف غلط تو کله این آقا نمیره، در برابر باطل کرنش نمیکنه. اون آدم متکبر در برابر حق کرنش نمیکنه، حرف حق بهش میزنی حالیش نمیشه. آدم عزیز، آدم عزتمند، باطل حالیش نمیشه، ای با هر زبونی میان میگن واسش فرقی نمیکنه، یه نگاه میندازیم میگن که همون حرفه، که ما که گفتیم زیر بار این حرف نمیریم، من موضعم روشنه، من این حرفو قبول نمیکنم. خیلی مرز باریکی داره این، حالا من امشب وقت ندارم خیلی باز بکنم براتون که مرز بین عزت و تکبر چیه، خیلی باریکه. یه وقتی هم دقیقا ماها به اسم عزت از خودمون تکبر نشون میدیم، میخوایم خودمون آدم مستقل نشون بدیم. دیدین نوجوان تا به سن نوجوانی میرسه، سنیه که میخواد استقلال پیدا بکنه، این دو تا رو با هم قاطی میکنه، عزت و تکبر رو با هم قاطی میکنه. پدر مادرام گاهی بلد نیستن که اینو نشونه بچه بدن، این بدتر میشه. تا بچه خود میخواد از خودش عزت نشون بده، فکر میکنن که این داره تکبر نشون میده، تو سرش میزنه. بعد تو سرش که میزنن بچه اتفاقا از این به بعد دیگه فقط تکبر نشون میده. بچه پول تو جیبی میخواد، خب داره بالغ میشه دیگه، بایدم از قبل بلوغ در نظر گرفت یه پول تو جیبی دائم براش، بدون اینکه اونم بیاد دست دراز کنه بهش بدیم. حالا اینا همش فرموله، فرصت نیست بخوام عرض بکنم. این باعث میشه که عزیز بشه، عزت پیدا کنه، میدونه که پول داره، در این حال پولش هم از شماست، در این حال گدایی هم نمی کنه پیش شما، عزتمند میشه. عزت رو باید از نوجوانی تو بچه ایجاد کرد. وای که چقدر ماها تو این فضای آموزشی و فضای دانشگاهی و مدارس و یعنی بین این جوونا چیزی که زیاد میبینیم ذلت. اصلا عزت کمه، خیلی آقا ذلت زیاده، خیلی هم خطرناکه ها. یه عده آدمای چی بگم سطح پایین به جوونا که نگاه میکنن تا ببینه موهاشو سیخونکی کرده میگه آها ببین از راه به در شده. آقا جون از راه به در شدن بعد اونجایی ببینی که ببینی که این عزت نداره، این ذلیله. با من میاد میشینه حرف میزنه، هرچی میگم اینجوری میکنه، باز میره با یه حرف ضد من میشینه حرف میزنه، باز اینجوری میکنه. آقا شما آدمی ببخشید، من کدومشو قبول داری؟ همونجوری کلا اینجوری میکنه. این از جنس مردم کوفه، اینجور آدما. مردم کوفه مسلم ابن عقیل براشون حرف میزد اینجوری میکردن، عمر سعد هم حرف میزد اینجوری میکردن. شما نظرتون چیه؟ نظر خاصی کلا نداریم. کی پول میده؟ این هم اینجوریه. گال نظر نسبت به کدوم یکی از اینا مثبته؟ حرف طرفدار جمهوری اسلامی شنیدی؟ حرف ضد جمهوری اسلامی هم شنیدی؟ نظرت با کدومه؟ کی خیرش به ما میرسه؟ سودش به ما میرسه؟ چقدر این حرف خطرناکه. این از صد تا کسافتکاری و آلودگی و اینا بدتر ها. ما معمولا به اینا هم کار نداریم. جوونمون اگه اهل اینجور حرفا باشه خیلی اهمیتی نداره، ولی فقط هرزگی نکنه، دنبال ناموس مردم نباشه. بابا دنبال ناموس مردم بودن نسبت به این صد آب پاکتره. این ذلت خیلی خطرناکه. این نفوذ پذیری هر کی هرچی میگه قبول میکنه. تو بحث طلاق یه اشاره کردم، بازم اشاره بکنم. یکی دیگه از عوامل زیاد شدن طلاق همینه، عزت نیست. این چه ربطی داره؟ این یه 7-8 تا منبر مفصل میخواد. اصلا امشب عرض بنده اینجوری که جمع کردم یه 10-20 جلسه سخنرانیه. حالا MP3 کردم مختصر جمع و جور یه جا بگیم بریم جلال شب عاشوراست. خیلی ها ممکنه دیگه غیر شب عاشورا گیر نیاریم. تو بحث زندگی دختر پسرها خیلی واسه شون مهمه ببینن که این علاقهی که این طرف داره به من نشون میده، اینجور خودشو داره میکشه، این ادامه داره یا نه. دوران نامزدی اوه سر و کله میشکنن برای هم دیگه، اون از اون اسمس هاشون، اون از اون پارک رفتناشون، اون از اون کافی شاب رفتنشون، اون از سینما رفتنشون. بعد میاد تو زندگی کمرنگ در حد صفر، از اون ور هی بیتفاوتی، بیمحلی. این روند چجور آدم هایه؟ روند آدم های ذلیله. کلی توضیحات داره تو واسهتون عرض بکنم چیه که چه ربطی داره به ذلت اینجور آدم ها. من چند تا فقط سوال بکنم، جوابم نمیخوام، تو دل خودمون جواب بدیم، متأهلا جواب بدن، بعد بیام فرمولشو بگم. حالا خصوصا اینایی که مثلا تو این چند ساله اخیر ازدواج کردن، مثلا تو این 4-5 سالی که حالا موبایل بود و موبایل یعنی بیشتر بوده بین مردم و اسمس و اینها. دوران نامزدی اسمس های عشقولانه چقدر بود؟ الان که سرخونه زندگی رفتین 2-3 سال گذشته چقدره؟ آمار بگی. اگه بیشتر نشده باشه، یعنی تو دوران نامزدی روزی 5 تا بود، الان سالی یه دونه، این نشون میده که این آدم این ورکی میره، قهقرا داره میره. فقط هم لازم نیست طلاق بگیرن اینجور آدم ها تا نشون بده زندگیشون متلاشیه ها. چقدر ما زندگی متلاشی داریم که این دوتا همه زیر سخت دارن زندگی میکنن. این که زندگی نیست که. مثلا هم خوشحال بشم الحمدلله طلاق نگرفتن. طلاق یه جمله از یه صیغه است. انت طالق. همین. خیلی جوگیر نشین فکر کنیم مثلا طلاق یه چیز بزرگیه. یه جمله است. ازدواج هم یه جمله است. این که خیلی اهمیتی نداره که. مهم اینه که اینا با هم پیوند خوردن یا از هم جدا دارن. جدان. دلات چقدر با هم ربط داره. اگه با هم پیوند خورده تعلق دارن با هم، نه زن شوهرن. اگه از هم جداست نه طلاق گرفتن. حالا میخواد اون جمله رو خونده باشه یا نخونده باشه. انت طالق. این که مهم نیست. اون حرکات عاطفی و ابراز علاقه ها و اون زندگی عاشقانه دوران نامزدی، حالا اینا که مثلا یه خود کهنه تره زندگی هاشون بررسی بکنن، اون تو دوران نامزدی چقدر بود، اول ازدواج چقدر بود، بعد بعدن بچه دار که شدن، بعدن بچه ها که بزرگتر شدن، سن که بیشتر شد چقدر شده، بیشتر شده یا کمتر شده. شاید خنده دار باشه اگه بگیم که آقا 90% جواب میدن که کمتر شده. زشتم از دار. یعنی دوتا دست به هم رسیده، به جای که دوتا دست کمک هم باشن قدرت همو بیشتر کنن، هی به هم فشار آوردن، یه قدرت هر دوتا کمتر شده. عجیبه ها، اصلا کاملا ازدواج کردن دقیقا خلاف فلسفه ازدواج دارن حرکت میکنن. این از کجا نشأت میگیره؟ از نفوذ پذیری. آقا چه ربطی داره؟ ببین این آدمه از سر هیجانات، از سر شهوت، از سر چی بگم، از سر یه سری احساسات عاشق شو اومد، کم کم بقیه هم نفوذ کردن. خصوصا بعد بچه دار شدن این اتفاق خیلی میفته. این بچه نفوذ میکنه از جهت عاطفی هم در پدر هم در مادر، بعد این دوتا علاقه نسبت به هم کم میشه و این خیلی خطرناکه. آدم عزیز اونیه که وقتی بچه دار میشه علاقش به همسرش بیشتر میشه. محک بزنیم عزیزیم یا نه، عزت داریم یا نه، نفوذ پذیر نیست. 1000 نفرم تو زندگیش اضافه بشن علاقش به این آدم کم نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. چه حرفای مهمی ما داریم میزنیم ها. همه رو از کربلا گرفتیم، نه همه مقدمه روزه است، آخرش میگیری که ختم به چی میشه. این عزت، من یه جمله بگم، هر وقتی دی آدمی عزیز نیست خیلی هم بهت ابراز علاقه میکنه، به این ابراز علاقه ها توجهی خیلی نکن، مفت نمیارزه. این نفوذ پذیره، این بعدن یکی دیگه نفوذ میکنه میبره دلو. وقتی عزیز بود یه سر سوزن ابراز علاقه کرد، بدون خیلی خیلی ارزش داره این آدم. ببین هر کسی تو دلش نفوذ نمیکنه. وقتی به تو میگه تو نفوذ کردی، یعنی واقعا نفوذ کردی، روی نفوذم حساب باز کن. ولی آدم ذلیل هر چقدر ابراز علاقه کرد، بعدن میبینی هر چی میشه. من چند تا علامت از آدم عزیز بگم، اینجا 7 تا علامت نوشتم، فکر نمیکنم برسیم همشو بگیم. امشب چند تاشو بگم، فردا شب انشالله خدا توفیق بده چند تا دیگه از علائم آدم عزیز، آدم عزتمند، آدمی که با عزت زندگی میکنه، اینا رو هم برای خودمون محک بزنیم هم برای دیگران. تو زندگیامون کلن سعی کنیم با آدمای عزیز پیوند بخوریم، آدمای ذلیل رو کلن بریزیم دور، خیلی خطرناکن اینا، زندگی آدمو داغون میکنه. آدمای دمدمی مزاج هم گفتم اصل روحیه‌شون از چیه که دمدمی مزاج شدن؟ بفرمایید. همه بیدارن دیگه ها، کسی که خوابش نبرده احیانا. جواب اینا معمولا آدم بیدار جواب میده. سوال ازش میپرسن. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاید حالات یه جوریه که بله دیگه، میشه شب ماتمه. آدم دمدمی مزاج هم دمدمی مزاج شدنش از سر ذلتیه که تو خودش داره. اینم بدونید آدم منافق همیشه آدم ذلیله. این یکی از ویژگی‌های آدم ذلیل، منافق. منافق، منافق ما تا میگیم یاد مسعود رجوی میفتیم، اینم غلطه. اونایی که مجاهدین اسلام بودن، مجاهدین خلق بودن، بعد بعدن شدن منافقین خلق. فکر نکنیم منافق یعنی اونا، باید من باید پادگان اشرف تربیت شده باشه تا بهش بگن منافق. منافق آدم ماها، اینم باز تعریف من منافقم غلطه، میگیم آدم چند رو دو رو، اینم غلط. منافق آدم بیروه، رو نداره اصلا. اگه دو رو باشه که خیلی خوبه، فقط دو رو داشته باشه، یه رو اینوری یه رو اونوری. منافق اصلا رو نداره. شما به آب میتونی بگی دو رو؟ آب بیروه، تو چه ظرفی میریزی تا بهت بگم چه شکلیه. منافق چه رویه بستگی داره کجا باشه. بگو کجاست تا بهت بگم چه رویی داره. اگه تو جمع بچه حزب اللهی ها باشه خیلی حزب اللهیه. تو جمع شارلاتان ها باشه خیلی شارلاتانه. آقا ایشون که هیئت میرفت میوندار بود، اینجا اومد تو عروسی ساقی عرق خورا شده. نفاقه دیگه. بعد بعضی هم چه خوشحال میشن بعضی ها اینجوری رو میبینن. یه حرفی میخوام بزنم، میترسم امام حسین تو گوشم بزنن. نه انشالله امام حسین تو گوشم نمیزنن. یه مشکلی که در مورد روزه امام حسین باب شده، میخوایم بگیم روزه امام حسین خیلی جذابه، بعد یه وقتایی یه جورایی تعریف میکنیم ازش که انگار مثلا خوبه که یه عده منافق مثلا پای روزه امام حسین باشن. میگیم طرف 11 ما عرق خوری میکنه، محرم که میرسه سینه زنی میکنه. ببخشید ایشون منافق تشریف دارن؟ البته خب روزه امام حسین واقعا قدرت داره که جذب بکنه، این که سر جای خودش، در این که شکی نیست. ولی معمولا یکی دو سال دیگه عرق خوری رو ترک کنه، معمولا روزه امام حسین آتیشه رو میزنه و اینو دیگه جذب میکنه. یعنی 20 سالی که همینجوریه سیستمش. این نفاقه. ببخشید یه وقت خوشحال نشین جور آدم رو تو روزه امام حسین دیدی. خیرشو بگو 20 سال داریم میای دیگه، بس دیگه. اون رسول ترکش هم یکی دو سال رفت اومد. شما یعنی چی اون وقت؟ اینا رو میگیم بعد خودمونم بین خودمون هی توجیه میکنیم. من 10 ماه هر گناهی خواستم میکنم محرم صفحه. آقا این خیلی غلطه، این حرفو نگین انقدر بین مردم. این منافق پروره، خیلی حرف خطرناکیه. یعنی چی هر گناهی میخوام میکنم دو ماه میرسم؟ خب این دو ماه آدم میشه، آدم از این به بعد ده ماهش هم درست میشه دیگه. یا من تو اون ظرف میرم اونجوری هم، اینجا میام اینجوری هم. خب چرا خوشحال میشی؟ این خیلی غلطه دیگه. تو این ظرف اگه غالب گرفتی، وقتی از این ظرف هم خارج شدی، نه با تو ظرف دیگه بری. اگه رفتی تو ظرف دیگه یعنی غالب نگرفتی. یعنی روزه امام حسین به دردت نخورده. به درد بخور هست، اصلاح کننده هست. اون آقایی که اینجوریه به اون میگم شما تو روزه امام حسین درست نشدی. قیمت روزه امام حسین هم علیکی نگیریم پایین. میخوایم تعریف بکنیم، میگیم که ببین عرق خورام هستن، تریاکی هم هستن، چه میدونم. خب این خوبه، روزه امام حسین جذابیت داره، ولی اینا رو معمولا عوض هم میکنه ها. نه که هر سال میره اون کاراشو میکنه، اینجا میاد دوباره. این نفاقه، دورویه، این چند رویه، دورویی هم نیست. اینجور ابراز علاقه به اهل بیت و خود اهل بیت هم زدن لتو پارش کردن. زینب کبرا اومد تو کوفه، مردم تا زینب رو دیدن، همونایی که قاتلای ابی عبدالله بودن زدن زیر گریه. آقا داره گریه میکنه برای امام حسین، وای ببین چه امام حسین جذابه. زینب هم خدا لعنتت کن. به گریه کنه امام حسین هم داریم لعنتگر بشن. بله اینجوریه. خدا لعنت اتقتلونه و تبکونه، میکشیدش گریه میکنی؟ ای خدا لعنتتون کنه. خانم داره گریه میکنه، این جذب شده. ای تو سرش بخور این جذب شدنش. سری جوگیر میشن بعضیا. آدمای منافق ذلیلانه زندگی میکنن. اینا نفوذپذیرن دائما. درسته هیئت امام حسین توش نفوذ داره، ولی این چون 10 تا نفوذ دیگه هم روش
هست خیلی به این نفوذ دل نبند. اون وقتی این نفوذ ارزش داره که این دیگه راهای دیگر هم میبنده. به روزه امام حسین که وصل شد دیگه منفذهای دیگر داره میبنده کم کم. میگه ببین روزه امام حسین رفتم دیگه زشترم بشینم پای ماهواره. آخه آدم هم میشینه پای روزه امام حسین، هم میشینه پای این کسافتکاری ها، این دیگه تعطیل. یه قدمه دیگه، یعنی یه قدم که نشون داد یعنی روزه امام حسین تأثیر گذاشت، یعنی این بنده هم یه قدم از خودش عزت نشون داد. عزت و ذلت هم اینجور نیست که مثلا فکر کنیم که حتما یه آدمی باید 100% عزیز باشه. نه دیگه، قدم به قدمه دیگه. تو زندگی هم دنبال آدم عزیز میگردیم، نه دنبال آدم 100% عزیز باشیم. بالاخره 10% 20% هی داره افزایش میده عزتش رو، هی داره نفوذ پذیریش رو از دیگران کم میکنه. از دیگران منظور کیاس؟ از منظور آدمای غیر الهی انا. اگه کسی نفوذ پذیر باشه از آدمای الهی که خیلی خوبه، اصلا یه همچیز خیلی خوبه. این نفوذ پذیری از آدمای الهی خیلی خوبه. این یه عالمی بهش یه حرف میزنه سریع تغییر تحول تو زندگی میاره، یه اهل دلی بهش یه چیز گفته سریع تو خودش پیاده میکنه. این نفوذ پذیری خیلی عالیه. یکی از ویژگی آدمای ذلیل چی بود بفرمایین؟ نفاقشون. حدیثشو بخونم برات. نفاق المرء من ظل یجده فی نفسه. امیرالمومنین فرمود آدم کی از خودش نفاق نشون میده؟ وقتی ذلت تو خودش داره، میخواد همه رو داشته باشه. اصلا میدونی نگاه کن این ذلت اینجوریه، میگه من که هیچی طرفدار ندارم، هیچ کی من آدم حساب نمیکنه، بذار با اینا که هستم به شکل اینا باشم، با اونا که رفتم به شکل اونا باشم. دیدی نه اینجور آدم ها یا نه؟ کم دیدین؟ زیاد. بر آل زیاد لعنت. یکی دیگه از ویژگی های آدم عزیز، وابستگی اصلا به غیر خدا نداره. آدمی که به غیر خدا وابستگی داره، به همون میزانی که وابستگی نشون میده داره ذلت نشون میده. وابستگی خیلی از علاقه است، این دو تا فرق میکنه. علاقه چیز خوبیه. آقا ما به همه موجودات عالم باید علاقه داشته باشیم، ولی به هیچ کی هیچ کی هیچ کی نباید وابستگی داشته باشیم. در مورد علاقه به همسر گفتم، و این جمله بعدیش اینه، وابستگی به اندازه یه سر سوزن به همسر نداشته باشی. علاقه یعنی این که این از جانب خداست، نعمت الهیه، هدیه الهیه. وابستگی یعنی من دیگه به خدا کار ندارم، من اینو میخوام. فرقشو دیدی؟ فرق چی بود؟ علاقه و وابستگی. علاقه کار آدم عزیزه، وابستگی کار آدم ذلیله. او انقدر وابستگی نشون میده، وابستگی نداره به بچه، به همسر، به رفیق. وابستگی رو باید برید و قیچی کرد، ریشه تعلقات و کنده بشه. چند روز پیش حرم امیرالمومنین بالا سر نشسته بودیم، چهار پنج روز پیش شاید بیشتر. بعد دیدم یکی داره نماز میخونه و زیر مهرش عکس بچه گذاشته. آخه این که مکروهه که، آخه اصلا غلطه. یعنی هر دو رکعتی هم که میخونی اکثر و هم داشت ما چش میکرد دوره میذاشت زیره مهر. یه ایرانی هم این ور ما نشسته بود بین ما و اون آقای. بعد این ایرانی فکر ما هم عربیم، شروع کرد با ما عربی صحبت کردن. مشکلی ما داریم هر وقت عتبات میریم ایرانی هم میان با ما عربی حرف میزنه، بعد ما وای میسیم فارسی جواب میدیم، همه میمونن همجور نگاه میکنه. میگه عربی ماشاءالله فارسیش خوبه. گفتم آقا ما فارسیم، فارسی حرف بزن. یه صحبتایی شد و بعد گفتم آقا عکس چرا گذاشتی اینجا؟ پرسیدم از این عربه، گفتم آقا عکس داستانش چیه؟ اهل بغداد بود، عکس رو من نشون داد. پسر 14 سالش بود، وهابیون، خدا انشالله ریشهشونو بکنه. صبح اومدن بچه رو مدرسه دزدیدن، بردن سر رو جدا کردن، سر بریده رو فرستادن برای باباش. عکسو نشون داد، دیدم 8 ماه بچه رو کشتن. 8 ماه یعنی همجوری داره نماز میخونه، نماز میخونه. یه خورده دلداریش دادم و دیدم اصلا نمیشه باهاش حرف زد. اینجوری دستش اینجوری میکرد، گفت سرشو بریدن. خب خیلی سخت بود، آدم دلش میسوزه، ولی خب ببین این دیگه الان محبت نیست. بعد این آدمی که بغل ما نشسته آدم اهل حالی بود، گفتش که آره ما یه استاد عرفانی داریم تو تهران و اینا، اون خیلی توصیه میکنه که این وابستگی ها رو باید ببریم. بعد دیگه بحث همون وابستگی ها اینا شد، گفت این همه بار اضافیه. همین هم هست، بار تعلق اضافیه. اینا جون کندن رو واسه آدم سخت میکنه، مردن آدم رو با فشار میکنه. این تعلقات، تعلق نمیذاره آدم راحت جون بده. اصلا فکر جون دادن هم آدم نمیکنه. میخواد فکر جون دادن بکنه، میگه من بمیرم بچه چی میشه؟ آقا بچه خودتون رو کی بزرگ کرده که بچه تو بخواد بزرگ کنه؟ رزق خودتو کی میرسونه؟ قصه یکی دیگر رو میخوره، قصه خودتو بخور. این خونه چی میشه؟ مغازم چی میشه؟ اینا اونا تعلقات همه. این تعلقات وقت میبینی آدم کوچیک میکنه. دیدی میخواد طرف رو بکشه مثلا، این تفنگ رو در میاره، این تو خودشو میدازه به دست و پای اون. این حالت ذلیلانه دیدی؟ هرچی بخوای بهت میدم، فقط من رو نکش. اگه داره به خاطر دینت میکشتت، وایس رو بروش بجنگ مردونه، جو التماسش هم نکن. اگه به خاطر مال یه مالی بنداز جلوش بره، با عزت هم بنداز جلوش. این دست و پا افتادن این بچی عزت. این بذار اینو آخر عرضم بگم، الان نگم. یکی دیگه از چیزایی که ذلت می آورد چی بود؟ تعلقات. بقیهش باشه انشالله فردا شب، میبینم هر کدوم میخوام باز بکنم. رشته سر دراز داره. یکی دیگه شو فقط بگم، علامت آدم عزیز تواضعشه. بخی فکر میکنم آدم عزیز آدمیه که با 10 من عسل نمیشه خوردش، چون خیلی محکمه سر عقاید خودش. نه آقا، این عزت نیست، این تکبره، قاطی نکنه. اتفاقا آدم های عزیز خیلی دوست داشتنیه، انقدر نرمن، انقدر متواضعن. مظهر عزت تو این عالم یه دونه است، یکی 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 یکی، اون بالای بالای بالا اسمش چیه؟ امام حسین علیه السلام. اون عزیز اصلی که الله خدای متعال، اون که هیچ، تو این مخلوقاتش یکی و دیگه در اوج عزت در آورده، عزیز الله شده. امام حسین الهی فداش بشیم هممون. شعارش هم چی بود؟ هیهات من نزله. اینو باش کار داریم حالا. مثلا داستان کربلا همش به خاطر اینه که امام حسین زیر بار ذلت نمیخواد بره. همه این اتفاقات مال اینه. از این امام حسین عزیز براتون بگم، در مورد تواضعش. از جای رد میشد امام حسین علیه السلام، چند تا فقیر نشسته بودن، اموالی که گدایی کرده بودن، نونی، پنیری، چیزی، خرمایی، اینا که گدایی کرده بودن مردم بهشون داده بودن، آورده بودن تو سفره ریخته بودن میخوردن. لحظه رو تصور کن، این لحظه چند تا فقیر، اینا که گدایی کردن مردم بهشون دادن، خب معمولا چیزای درست حسابی هم نیست دیگه. نونه مثلا یه گوشش خرابه، یه گوشش چیه، کنده شده، کثیفه. نشستن رو زمین، گذاشتن وسط، دارن میخورن. امام حسین رد میشدن، یکی از اینا صدا کرد آقا بفرما. اولا که این صدقه اصلا حرامه برای امام حسین، این مال صدقه ایه. خب بنده باشم چی میگم؟ یعنی تو نمیدونی صدقه بر ما حرامه؟ دعوت میکنی ما رو، خجالت نمیکشی؟ امام معصوم رو به حرام دعوت میکنی؟ بعد تازه برفرض حرام نباشه، همچی چیزی آخه تعارف کردن داره؟ میگه خدا آدم عقلش رو کار بندازه، مال از دیگران برشین با دریوزگی التماس کردی کف دستت گذاشتن، به حالا نشستی میخوری منم دعوت میکنی بشینم بخورم. ادب رو ببین، تواضع رو ببین. ادای قربونش برم. اومد عباشو باز کرد، نشست امام حسین. یه خورده نشست، اینا همجور مشغول خوردن بودن. فرمود حیف که صدقه است و اینا میخوردم. پاشین پاشین بریم منزل ما. ای به ادب امام حسین. همه اینا جمع که برد، کنیزشو صدا کرد، گفت تو خونه هر چی داریم بردار بیا. همه رو آوردن سر سفره، اونجا نشستن با امام حسین خوردن. ارباب ما اینه، عشق عالمه. خدا هم یه دن حسین رو داشت، هم یه دن حسین رو داشت. این تواضعشه، این عزتشه. صدقه نمه بخوره اینجور برخورد میکنه با تواضع. نسبت به حرام برخورد داره ولی اینجوریه. ای به قربون این ادب، ای به قربون این تواضع. یکی اومد برگشت به امام حسین گفت آدم خوبی هستی، یه مشکل فقط داری. حضرت فرمودن چیه؟ گفت حسین تکبر داری. حضرت فرمودن که تکبر فقط مال خداست، اینی که من دارم عزته. این روایت رو واسه چی خوندم؟ الان من همینی که گفتم، یه نفر در همین حد به امام حسین جسارت کرده، باید بمیریم ما، باید بمیریم. میدونیم من همینی که الان گفتم هست، ولی از پای همین چقدر گریه میکنن. یکی جرأت کرده اومده به حسین میگه تو تکبر داری، وای خدای من. اینجوری که بشیم دیگه اصلا سمت گودی قتلگاه نمیریم برای ابی عبدالله. هم روزامون همین جاهاست، همین اطراف. کسی فقط به ما بگه که راهو به رو حسین بستن، 8 روز قبل دوم محرم راهو به رو حسین بست، شب عاشورا میشیم برای این گریه میکنیم دیگه. اصلا خود روزای امام حسین کار نداره. یکی بگه آقا امام حسین مجبور شدن با عمر سعد مذاکره کنه. همینو بشنو آدم بمیره. امام حسین مجبور شدن با عمر سعد حرف بزنن. روزامون همینجا معرفت هرچی بالا میره، آدم اشکش ماتمش واسه اینجاها میشه. معرفت ها رو محک بزنید. بعضی ها حتما بعد امام حسین تو گودی قتلگاه پاره پاره بشن تا اشکشون در بیاد. بعضی نه، همین قشنگ یکی اومده به حسین گفته حسین تکبر داری؟ به حسین من گفته تکبر داری؟ وای خدا قلبم درد اومد، وای خدا دارم میمیرم. کسی جرأت کرد به امام حسین من؟ بابا این جمله رو بیان با بهجت بگن به تو خبر بدن، شب خوابت نمیبره اگه ارادت داشته باشی. یکی اومده مثلا با بهجت گفته که شما چرا انقدر تکبر داری؟ آدم خودشو میخوره. آیه بهجت کجا، امام حسین کجا؟ به امام حسین کسی اینجور تو این کرده؟ ما دیگه هیچ روزایی نمیخوایم، اصلا روزای دیگر ولش کن، همینقدر بس. بس هم بشیم گریه کنیم. جرأت کرده با حسین من بد صحبت کنه. قبل از کربلا تو مدینه کسی اینجور صحبت کرد؟ کربلا که دیگه هیچی، توهین دیگه از بالا و پایین و در و دیوار میرسید به ابی عبدالله. دیگه چه فوشی مونده بود که به حسین ندن؟ دیگه چه جسارتی مونده بود به حسین نکنن؟ آدم عزیز با دشمن خودش هم عزیزانه برخورد میکنه. اینو بگم، این روزه شب عاشورا مونه، این باشه سوغاتی ما از کربلا برای شما. با این بریم تو روزه، با این داستان. این داستان رو خوب گوش بدین، اینا عمق فاجعه رو برای آدم روشن میکنه. آدم عزیز با دشمنش، ببین چون عزیزه با دشمنش هم میخواد برخورد کنه، عزیزانه برخورد میکنه. من مرگ قذافی رو که از تلویزیون دیدم خیلی ناراحت شدم. حتما اینو که قذافی رو اونجور کشته آدم ذلیلی بوده. چه طرز آدم کشتنه؟ اشتباه بود، باید کشته میشد بله، ولی نه این شکلی، با ذلت جنازه‌ش رو بیارن بندازن، مردم عکس بندازن. غلط بود این کار. مرام اهل بیت نیست، مرام امیرالمومنین این نبوده. باید کشته میشد بله، اینجوری نه. اگه کسی عزیز بود باش اینجور برخورد نمیکرد. آقا از کجا این حرف رو میزنی؟ این داستانو بیارم برات، هم این حرفم روشن میشه، هم روزه بعدش میسوزونه آدم. لشکر کفر یه جنگنده داره دوران پیغمبر، این دیگه رأس جنگاورای کفره که این وقتی کشته شد گفتن همه کفر کشته شد. امیرالمومنین ضربه شمشیرش وقتی به این آدم وارد شد، پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این یه دونه ضربه از همه عبادت جن و انس در طول تاریخ بالاتره. یه همچین آدمی کشته شده، اسمش چیه؟ عمر ابن عبدود، خدا لعنتش کنه، فرمانده رشید سپاه کفر بود. تو جنگ احزاب اومد وایسا رو برون مسلمونا، یکی بیاد با من بجنگه، هیچ کی جرئت نکرد، دو سه بار صدا زد، پیغمبر فرمودن علی جان برو کار خودته. قد بلند، هر کی میدید میترسید عمر ابن عبدود رو. مکالمه ای رد و بدل شد بین امیرالمومنین، مفصله نمیخوام اشاره بکنم. امیرالمومنین یه ترفند جنگی زدن پای عمر رو قطع کردن، عمر افتاد رو زمین، امیرالمومنین نشستن رو سینه عمر، خواستن بکشنش، توف انداخت به صورت علی. این همچه آدم پستیه، فوش مادر داد به امیرالمومنین. حضرت پا شدن، همین خودش روزه است دیگه، الان دیگه امیرالمومنین پا شد، یه چند قدمی قدم زد، نشست، کشت. بعدم پرسید بودن برای چی بود، حضرت فرمود که اونجا خشمگین شدم، خواستم به خاطر اون خشم نکشمش. چیزی که آویزون بود به عمر ابن عبدود طلا جواهرات بود، همچون فلهی کیلویی که همه میگفتن ما فقط عمر ابن عبدود رو دوست داریم بکشیم خاطر اینکه این طلا جواهرات رو غارت ببریم. امیرالمومنین دست به این طلا جواهرات یه دونش نزد، برگشت. مسلمان ها گفتن چرا طلا جواهرات رو بر نداشتی؟ فرمود این آدم بین قوم خودش عزیز بوده، نخواستم ذلیل بشه. این عزیز بوده بین قوم خودش، این روشی حسابی باز میکردن، این نباید اوریان میشد، این نباید اوریان میشد بین قوم خودش. آی حسین، خواهر ابن ابن عبدود اومد سر جنازه برادر، دید که این طلا جواهرات همه به بدنه، گفت میخواستم برات گریه کنم، دیگه گریه نمی کنم، یه همچه آدم کریمی تو رو کشته، دست به طلا جواهراتت نزده، عزت تو لکه‌دار نکرده، چقدر عزت داشته اون کسی که تو رو کشته، من خوشحالم قاتل تو یه همچین کسی بوده، چقدر عزت داشته، تو رو خار نکرد بین مردم، میدونست تو عزت و احترامی داری بین مردم، خارت نکرد، خارت نکرد. امشب شب چی بود؟ شب عاشورا. آی خدا، یا عبدالله آقا جان، این جماعت خیلی نامردن، اینا خیلی پستن، اینا خیلی ذلیلن حسین جان، اینا یک ذره عزت حالیشون نمیشه، اینقدر با اینا عزیزانه برخورد نکن. اولی که سپاه حسین اومد، مردم کوفه دورشو گرفتن، ابی عبدالله دید اینا تشنه، فرمود عباسم هرچی آب ذخیره داریم بیارید، تک تک لشکر دشمن رو سیراب کرد، حتی داره اسباشون رو ابی عبدالله با دست مبارک آب گرفت جلوی دهان اسب اینا، هرچی آب ذخیره داشتن به اسب اینا داد، همه رو سیراب کرد. چقدر عزیزانه برخورد کرد حسین با اینا، اینا چقدر ذلیلانه برخورد کردن، چقدر ذلیلانه برخورد کردن. سراسر کربلا سپاه حسین عزت، سپاه دشمن حسین ذلت. آی حسین، آی حسین، آی حسین، از صبح دارم خدا میخورم این روزه چجور بخونم، چجور بگم اینا رو، به خدا نفسم بالا نمیاد، سخته بر
عبر ابن عبدود رو دیدی؟ یه همچه آدم پست و پلیدی، کل سپاه کفر وابسته او بود، کشت امیرالمومنین، دست به لباسش نزد. اینجا حسین رو ببین. آی خدا، آی خدا، با چه نامردی کشتن اربابمونو، با چه نامردی کشتن. اگه یه قوم عزیز کشته بودن حسینو انقدر قصه نمیخوردیم. یه مش آدم پست، نامرد، بیره، با نامردی تمام. دیگه از این نامردی بیشتر نمیشد کرد، از این ذلت بیشتر نمیشد نشون داد. این میسوزونه آدم ها. یا صاحب الزمان، آقا جان، شنیدم علامه امینی فرمودن شب عاشورا هی صدقه کنار بذاریم، خودش هم صدقه کنار بذاریم، میفرمون قلب آقامون تحت فشاره شب عاشورا، هی صدقه میذاریش کنار، میگفت قلب مهدی فاطمه تحت فشاره امشب. دیدی آتیش داری امشب؟ این آتیش قلب مهدی فاطمه است، به دلت سرایت کرده. آیا حسین، آیا حسین، آیا حسین، امشب چه شبیه. الان نبی عبدالله داره پشت خیمه ها قدم میزنه، شب آخرش حسینمون. امشبی را شه دین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع. عجب شبیه برا زینه. آی حسین، پشت خیمه ها داره قدم میزنه، راوی میگه دیدم هی داره دلا میشه، بلند میشه، اومدم جلو. حسین جان چی کار میکنی؟ عزتشو ببین. فرمود دارم خارای بیابون رو جمع میکنه. آخه فردا قراره بچه هم اینجا بدو هم. بچه هامو با عزت برو بردم. بچه های من خیلی عزیزن، از گل نازکتر به بچه هام نگفتم. آی خدا، شنیدیم ضرب المثل بین مردم میگن خدا هیچکی رو از بالا پایین نیاره. بچه های حسین فردا اینجور میشن، از اون بالا تو بغل حسین یه دفعه کار به اینجا میرسه، زیر چکمه. آی حسین، خدا هیچکی رو از بالا پایین نیاره، خدا هیچ کی رو از بالا پایین نگیره، خدا هیچ سواری رو از رو اسب نندازه. خدا هیچ بالایی رو پایین نیاره، از رو دوش پیغمبر زیر چکمه شعر نیاره، از رو دوش پیغمبر. ای زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، این خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست حسین، اصلا تو جا تو زمین نیست، تو جا تو عرش حسین. آی حسین، خدا هیچ بالایی رو پایین نیاره. روزه مال فردا شه، فقط اشاره کنه. خدا هیچ بالایی رو پایین نیاره، دختر خلیفه مسلمین رو اسیر نکنه. زینب خدا هیچ بالایی رو پایین نیاره. آی حسین، آی حسین، آی حسین، امسال تصمیم گرفتم مثلا اگه بشه انشالله، اگه بشه روزه رو تا اون وسطاش نرم، همین اطراف باشم، طاقت ندارم به خدا. بس دیگه، چقدر از سر بریده بگیم، اصلا نمیخوام اون برا برم، اصلا ارباب ما رو سر نبریدن بچه. کی جرأت داره سر حسین رو ببره با اون چشای خوشگلش؟ نه نه، اینا دروغه، اینا راست نیست، اینا راست نیست. صاحب نمیدونم از همینجا برم تو روزه. آی خدا، نمیدونم طاقت داری نداری، نه حال مقدمه چینی دارم برای روزم، از یه طرف دلم هم نمیاد صاف بخوام ببرم این روزه رو برات بخونم، شب عاشوراست، نمیدونم چیکار کنیم. امشب آروم آروم داره زینبش رو آماده میکنه، اول سر شب پاشد یه لحظه امام حسین خوابش برد، از خواب بلند شد، حالت پریشون، زینب گفت چی شده داداشم؟ آروم آروم میبینی چجور داره آماده میکنه. گفت زینبم خواب جدم رسول الله رو دیدم. بعد گفت زینبم قول میدی آشفته نشی؟ فقط رسول الله گفتن حسین جان منتظرتیم، همین همین. زینب آشفته شد، به سر و صورت زد، فریاد میکشی. زینبم آروم باش، چیزی نشده هنوز، هنوز خیلی مونده. هنوز خیلی مونده زینب. طاقت همینم نداره زینب. هی مرحله مرحله، از سر شب امشب شروع کرده ابی عبدالله آروم 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 هی با زینبش. باز چند دقیقه گذشت، زینبم بعد من میخوای چی کار کنی؟ حسین های حرفا نزد، تو رو خدا نگو. حالا همینجوری گفتم کلا. باز چند دقیقه گذشت، زینبم طاقت اسارت داری؟ حسین چی شده؟ تو رو خدا بگو چی شده؟ چرا با زینبت بازی میکنی؟ من طاقت ندارم. لا لا، خیلی حرفا هم دید مستقیم به زینب نمیتونه بزنه، اصحابو جمع کرد اونجا خیلی حرفا رو زد، میدونه زینب داره گوش میده، خیلی حرفا رو اونجوری داره به زینب میرسونه. برگشت گفت فردا همتون کشته میشه، یه زینب یه غمی افتاد تو دلش. بعد آروم آروم شروع کرد به قاسم گفت قاسمم تو هم کشته میشی. گفت علی اصغرم هم کشته میشه قاسم. زینب میگه یعنی چی حرفو؟ بعد گفتش که همه تونم کشته بشین نمیتونین جون منو حفظ کنین. یه دفعه زینب لرزید. این حرفو چی آزین داره میزنه امشب؟ گفت آروم باش خواهرم آروم باش. دیگه گریه زینب شروع شد. از امشب دیگه گریه زینب شروع شد. همیاد داداشش رو نگاه میکنه، خاطرات رو هی مرور میکنه. اینا رو کسی که مصیبت دیده باشه میفهمه من دارم چی میگم. رفیقت رفته تو کما بالا سرش بری بهت میگن مرگ مغزی کرده، هی نگاهش میکنی یادش بخیر فلان روز فلان جا با هم بودی، هی نگاه میکنی یادش بخیر. با داداشم میرفتم سر مزار مادرم، جلوتر از من راه میرفت میگفت زینبم نمیخوام نگاه نامحرم بهت بیفته. یادش بخیر، یادش بخیر، یادش بخیر، یادش بخیر. وقتی بدن مسموم بابامو آورد تو خونه، فرق دریده بابامو که دیدم اومد منو تو آغوش گرفت، هی سرمو نوازش میکرد. زینبم آروم باش خواهرم، آروم باش خواهرم، یادش بخیر. هی به حسینش نگاه میکنه، حسین داره قرآن میخونه الان، هی زینب نگاه میکنه ای به قرآن خونه رو با یادش بخیر. وقتی که جگر پاره پاره داداشم حسن تو تش میریخ، حسین جلو چشامو گره بیرخ نبینم. چقدر حسین دوستش بیاد پل زینبیه فقط چشای زینب رو بگیره، بیرخ زینب نبینه. ای خدا، ای خدا، ای خدا. هی داره زینبش رو آروم آروم آماده میکنه. فردا دو سه بار هی رفت و اومد، مگه خداحافظی میتونه بکنه با زینب؟ میدونی حضرت زهرا عاشق روزه بوده، همه روزه رو هم روزه خداحافظی زینب با حسین نبودی ببینی چه خبره. هی چند بار حسین رفت اومد رفت اومد، هی داره آروم آروم آماده میکنه زینب رو. ای زینب امشب خدای من شاهده به قرآن قسم میخواستم روزه دیگه بخونم، حواله دادن اینجا، نمیدونم چرا اصلا نمیخواستم روزه دیگه بخونم، اصلا اینجا نمیخواستم برم، جای دیگه میخواستم برم، نمیدونم. یا امام رضا این روزه رو خیلی دوست داری به زبون من انداختی امشب آقا، یا امام رضا این روزه رو بخونم شما هم گریه میکنی، یا صاحب از زمان شما هم گریه میکنی، شما که دارین گریه میکنی میدونم، از سر شب دیگه دل تو دل تو دست. یه بار خصوصی رفت تو خیمه جداگونه با زینب خداحافظی کرد، یه بار اومد بیرون جلو جمع با زینب خداحافظی کرد، یه بار دوباره زینب رو کشید خلوت دوباره با زینب خداحافظی کرد، رفت میدون یه خورده جنگی دوباره اومد زینبشو صدا زد. بابا مگه زینب دل میکنه؟ این همونیه که عبدالله اومد خواسته باریش، گفت عبدالله یه شرط فقط برم، زینب من زینبم، حسینم هر جا خواست بره من باید برم، من طاقت دوری حسین ندارم، قبول باد ازدواج میکنم. این همون زینبا عوض نشد، عشقش هم بیشتر شده به حسین. آخه از پنج تن فقط همین یه دونه مونده. میدونی که کل عالم یه طرف، پنج تن عالم یه طرف. اینا هر کدوم که از دنیا رفتن، دلخوشی زینب به بعدی بود، بعد پیغمبر امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین، بعد پیغمبر فاطمه، بعد فاطمه امیرالمومنین، بعد علی حسن، بعد حسن دیگه همه زندگی زینب شده حسین. از پنج تن هم یه دونه مونده، اساره عالمه، اساره خلقت. اصلا نگاه زینب به حسین یه چیزی دیگه است، فقط این نیست که داداششه، این نگاهش یه چیز دیگه است. لحظه آخر میخواست زینبشو آماده کنه. من هنوز تو روزه عمر ابن عبدودم، یه وقت فکر نکنی اومدم بیرون. از اینجا میخوام بگم حسین داره چجور زینب رو برای این روزه آماده میکنه. برگشت گفت زینبم لباس کهنه تو خیمه داریم؟ صداتون در نمیاد داد بزنین بچه ها؟ از اینجا دیگه داد بزن، شب عاشوراست، من جون ندارم داد بزنم، نفسم در نمیاد، تو داد بزن، خودتو بزن، به صورت بزن، گریه کن. برای چی میخوای حسین هم لباس کهنه؟ ببین داره چجور آماده میکنه زینبو. زینب هم میخوام اگه همه لباس ها رو بردن یه دونه رو نبرم، یه نگاه به نظام ببینن قیمت نداره، بگم بابا این که قیمت نداره، بلش کن. آی خدا، آی خدا، به خدا انقدر دوست دارم امشب بمیرم، به قرآن قسم، هی از خدا میخوام همین الان یه دفعه قلبم از کار وایسته تموم شه. من این روزه رو چجوری برم جلو؟ این پیرن کهنه حسین اول چیزی رو که اتنش دارم بقیه شو بگم به قرآن طاقت نده. میگم میخوای منو بزنی، میخوای داد بزنی، من کار ندارم، من بدم شب روزه رو بخونم دیگه، شب عاشورا، غیر شب عاشورا من نمیتونم روزه رو بخونم. ابو مخنف نقل میکنه روزه رو، این اتیکشو فقط بگم همینجوری، بعد برم جلو ببینم کار به کجا میرسه. اسم تک تکشون رو آورده کسایی که از لباسای حسین دزدیدن. دیدی که من روزه سر رو نخوندم، روزه کشته شدن رو نخوندم، هیچ اصلا هیچ اشاره نمید، تمام یه تیکه رو میخوام بخونم. آی خدا، آی خدا، ای خدایی که به زینب صبر دادی، به منم کمک کن روزه بخونم. بحر ابن کعب خدا لعنتش کنه، هر کدوم میگم لعنتش کنه. اول اومد لباس چکدار پیرانو کند و برد. من میخوام بخونم روزه، کار ندارم. این لباس رویه حسین بود، همون بود که حسین لباس کهنش هم رو پوشید، لباس زیری حسین بود. اسحاق ابن حیات خود لعنتش کنه، اومد لباس زیری حسین هم کرد. بین علما خیلی بده کسی امامه کسی بلند کنه، من همه روزا دارم آبو میخورم چون جون ندارم. من اینا بابت هر کدومش باید بمیرم. مالک ابن بشیر خدا لعنتش کنه اومد کلاه خود حسین رو برداشت و برد. آی خدا، زره حسین رو کی برداشت؟ عمر سعد چنگ زد زره رو کرد. یه تیکه هایشو باید سانسور کنم، نمیتونم اینا رو نمیتونم بخونم. یه تیکه هایشو اینا رو بگذارم. کفش حسین هم دوزی در پرهدش کرده. اسود خدا لعنتش کنه اومد کفش حسین رو در آورد دزدید. کفشش هم کند، جورابش هم کند، پاش لاش رو. آی خدا، حبیب ابن بدیل خدا لعنتش کنه اومد شمشیر حسین رو دزدید. این یه تیکش رو پای شیش گوشه امام حسین چند روز پیش گفتم یا عبدالله یه روزه حواله کن، هم شب عاشورا برم بگم هم اینجا باهاش بمیرم. ابی عبدالله روزه رو حواله کن. اصلا داشتم میمردم تو حرم امام حسین. این روزه رو خیلی شنیدی ولی خود رو باید دقت کنی روش. آی خدا، آی خدا، آی خدا. بجدل ابن سلیمه خدا لعنتش کنه با کاروان داشت میرفت، گفت همه رفتن از حسین یه چیزی دزدیدن، منم برم یه چیزی بردارم. دیگه باید بمیری، قول میدی بمیری؟ اگه قول میدی بمیری برات بخورم. اومد یه بدن حسین رو اونارمه کرد، دیگه چی نمونده؟ پس هم به خدا درده خوب بررسی کرد. این انگشتر هم حکایت داره ها. سر ابی عبدالله رو موزی سر نمیخوام بخونم، باید یه نکته میخوام بگم. ابی عبدالله امام سجاد سر ابی عبدالله رو پس گرفتن اووردن دفن کردن. سر رو اووردن دفن کردن. من تو حرم امام حسین پرسیدم یا ابا عبدالله این انگشتی که از دزدیدن چیکارش کردن؟ جواب نگرفتن. خدا چجور بگم؟ گفتم نکنه این نامرد انگشت رو که بری انگشت رو جدا کرد، انگشت رو پرد کرد.